فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساک شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واجعل محيانا محياهم مماتنا مماتهم، وزد فی قلوبنا مودتهم و محبتهم.
مسئله این بود که ما چه کنیم که نسلی که بعد از ما هست از اون چه که ما یافته بودیم بهره مند بتونه بشه. یعنی اون رزقهایی که ما رو متحول کرد، ما رو از یه دنیاهای نجات داد، ما رو از یه قدرتهایی لذتهایی ثروتهایی به هجرت وادار کرد، همون دید آیا کافیه که نسل بعد رو با این شرایطی که الان همراهش هستن نجات بده، به هجرت وادار کنه؟ اگر نه، باید در اینها چه چیزی اضافه بشود؟ باید چگونه در تحصیل این علم و در تبلیغ این علم تحولی آغاز بشود که دستاوردی که پیدا میکنیم نسل بعد ما رو، نسلی که منتظر فرض ما بگیره، بهره‌مند کنه؟ این داستان، داستان انتقال خط معرفت هست برای نسلی که منتظر تا امانت رو از ما بگیره. چگونه به ما مقدمتر گفتم داستان که امیرالمومنین بهش اشاره کرده بودند که چگونه حاملین علم اگر بمیرند علم میمیرد، و اشاره به اون بیانات حضرت در اون خصوصیاتی که شد که حاملین علم چه شرایطی دارن، چه موانعی دارن، و حمل علم چه آثاری دارد، و خود علم چه خصوصیتی دارد، که این علم چه بصیرتی است و این بصیرت چه نوع هجومی رو در علم ایجاد میکنه. این نکته بود که هجم بهم العلم علی حقیقت البصیره، ثبات بصیرت هجومی در علم ایجاد میکرد که این مراحلی رو به وجود می آورد و تحولاتی رو ایجاد میکرد. این نکته بود که من بهش اشاره کردم، چگونه در بصیرت ما از قدر انسان و استمرار او و ارتباطهای او، و چگونه تحولی که در گرایش های انسان بر اساس این بصیرت می آید، گرایش به غیب، گرایش به الله، گرایش به یوم الاخر، گرایش به وحی، این گرایش ها، این نه باورها، این گرایش ها و این بصیرت ها چگونه در انسان هجومی رو، علم مهاجمی رو، علم بیقراری رو، علم مسئولیت سازی رو، علمی که جوشش مستمر دارد، گفتم مثل جوشش بنی اسرائیل نیست که مقطعی باشد، جوششیست که استمرار دارد، نه اینکه اگر کتب علیه ملغتال بشود بمانند، جوشش مستمر است که تو این شرایط قبل بهش اشاره کردم. این بحث امروز راجع به مبحث انتقال معرفت و تبلیغ. خب در روایت هم داریم که ملائکه بالهای خودش رو برای طالب علم باز میکنه، و باز در اون آیه هستش که قدر الهی بر این تبلیغ، تبلیغ رسالت و بر اساس این خشیت قرار گرفت. این آیه روش تأمل کنید، کان امر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. احزاب آیه 39 که قابل تأمل هست که چگونه این تقدیر قدرا مقدورا این تبلیغ رسالت و خشیت رو به دنبال میخواد بیاره و به نتیجه برسونه. حالا
بیش از این من تو این زمینه نمیدونم، باید بنا شد رفقایی که کار کردن باشون میشه گفتگو کرد. در این بحثی که الان مطرح هست هم میخوام این نکته رو مطرح کنم، آیا انتقال معارف امکان داره؟ ما از خط انتقال معرفت حرف میزنیم، آیا میشه معارف رو منتقل کرد؟ آیا میتوان از دین دفاع کرد؟ اون هم دفاع عقلانی. آیا با استدلال میتوان معارف دینی رو به دیگری رسوند؟ آیا انتقال و انتقاد در دین در حوزه ایمان امکان پذیر هست؟ این یک سوال، یکی از سوال های اساسیه. حالا ممکنه الان سوال شما نباشه، ولی طبیعتا این سوال هایی است که برخواسته است و رها نمی کنه شما. بحث اول پس این نکته است که انتقال معرفت یک بحثه. بحث دوم روش انتقال هست، با قول که میگم انواع قول، قول سدید، قول معروف، قول لین، قول احسن، قول بلیغ، حالا میرسیم به همین انواع اقسام قول ها. پس انتقال معارف با قول، با فعل، با نوع زندگی و طرز زندگی، حیات جدیدی به شکل میگیره. قول و فعل و حیات که نهینه و حیاتا طیبه، این حیاته که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، این حیات میتواند معارف دینی رو منتقل کنه، البته با حدود و شرایطی که بهش می‌پردازه. ما برای انتقال معارف از قول از چه شکلی میتونیم استفاده کنیم؟ با فعل در چه زمینه‌هایی میتونیم منتقل کنیم معارف رو؟ با اعمالمون میتوانیم حقایق رو منتقل کنیم یا نه؟ بعد از تبیین هست که عمل مطرح می‌شود. ولی اگر تبیین شکل نگرفته باشد، اگر مباحث توجیه نشده باشد، اگر زمینه‌ها مشخص نشده باشد، فعل توجیه ندارد، حمله بر حماقت میشه، حمله بر بی سر و سامانی میشه. فعل و عمل در زمینه‌ای که مبانی مبین و موجه و توجیه شده باشند قابل طرحند، اون موقع این فعل میتواند تاثیرگذار باشد، هم در طلب، در طلب شخص، هم در استقامت شخص، هم در سبقت شخص، و هم 5-6 تا نقطه‌ای که بعد بهش اشاره میکنم. پس ببینید انتقال معرفت یه مسئله است، انتقال با قول، با فعل، با نوع زندگی، این مجموعه مسائل رو مطرح میکنه. در حوزه قولم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن مطرح میشه. روش ها و شکل های متفاوت این قول، تمثیل و شهود، استدلال و برهان، طرح سؤال و سؤال های هدایت شده، تواصی به حق و الغاء میزان ها و معیار ها، اینها هم عامل انتقال هستند. پس ببینید یه بحث وسیع و گسترده ایه. ببینید این طرح بحث، بحث قبل ما یه بحث داشتیم راجع به بهتون عرضه بدارم حمل علم که اون مباحث رو گذشته بود تون دو شرط. یه بحث هم داریم راجع به تبلیغ علم، یعنی ادای علم که انتقال معارفه. یه بحث هم داریم راجع به اصطلاح حفظ و نگهداری اینها. هم تو درس کردم این مقدمه ای که من عرض کردم مهمتر از این مطلبی که داریم بهش میپردازیم. این مطلب برای اینه که حالا اگر خواسته باشید یه موقع انشالله کاری بکنید و برخوردی داشته باشید برای یه روشنگری های تو این زمینه داره. اون چه که کار اساسی خود شما هست گفتم یه جنبندی بکنید، یه سری به انباراتون بزنید، اون چی دارید تو دلتون، چه خستگی هایی هست، چه شادی هایی هست، چه رنج هایی هست، چه نفرت هایی هست. گفتم دستی بالا کن آدم، این دیواره رو بشکنه. گفتم پاهای ما بزرگ میشن، کفش رو بعد بزرگ کرد، کفش دنیا تنگه، فخلع نله، بعد این پاها، این پاهای بزرگ رو با یه وسیله دیگه راه خورد. اگر هم عاجز شدید دستی به دعا بلند کن، این که دیگه نمورده دیگه، عجز، نهایتا عجزه. چرا مایوس بشی؟ عجز خودش روز مرکبهای راهوار زود میرسونه. اما یه جیب المستر رو داریم، ولی استرار بیاد. من چند وقت ماه پیش یه حاجتی داشتم، به قدری شب و روز تو ذهنم بود، حالا داری تو زبان من بود، به شب و روز برای تو که رها نکرد. من لجه و لج، کسی که در بزنه باز میکنه چی شده؟ ما وقتی به این قسمت از حقایق وجودی خود میرسیم باز میمونیم، ولی وقتی میخوام یه جفت کفش بگیرم رها نمیکنم، یه موردی رو میخوام، یه ماشینی میخوام، یه کفشی میخوام، مشکل بچمه، پروستات نمیدونم فلانه، اینا همه مسئله منه، شب و روز منو میگیره، حتی چای خونمه گنگ ابرد نمیکنه، مین ذهن انسانو مشغول میکنه. چی شده ما اینقدر به این کمها زیاد فکر میکنیم ولی به اون زیادتی وجود خودمون هیچ توجهی نمیکنیم؟ گفتم اگر کسی این عمر عظیم رو تو این لحظه های خودش بتونه به دست بیاره، اگر بتونه پشت این درهایی که عنایت حق بازش کرده و گفتم زیادتی و اجابت و مغفرت دارد در میکوبد، بتونیم درها رو نبنده یا
بشنود این صدای درها رو، خیلی بهره میگیره میشه، خیلی بهره میگیره. بس من هایم این حرفا گفتم از باب شکری که دور هم نشستیم. اون به فریاد امیرالمومنین در رابطه با کمیل اون برای رفقایی که آشنا نبودن اون عرض میکنن از دست کمیل رو گرفتن راه افتادن رفتن بیابون. خیلی حرفه اینا، میگن اگر اهل تأمل باشید ببینید این خطبه رو، قابل تأمله. خود کمیل میگه دست من رو گرفت و بیرون برد به سمت بیابان. ولن ما اشهره وقتی که به صحرا رسید و دیوارها کنار رفت، تنفس از سعدا حضرت ناله سر دادن، گفتن یا کمیل الا القلوب اوعیه فخیرها اوعا. بعد شروع کردن از این گفتگو کردن که چگونه من دنبال طالب علم بودم، انها هنا لعلما جما لو اصبت له حملتن. بعد خودشون فرمودن که بلا اصبتو، من چهار دسته رو دیدم، لغنن غیر مأمونن علی، آدم های باهوشی که امین نبودن، سری و لخز بودن ولی دنیا طلب و قدرت طلب بودن، یک دسته. یه دم آدم های منقادی بودن، تسلیم بودن، ولی آدم هایی بودن که بصیرت نداشتن، وسعت دید نداشتن، بصیرتی که حق و در احنائش در شکلهای گوناگونش بشناسه نبود برات. اینم دو دسته. دسته این دسته دوم هم کسانی بودن که به راحتی شک در آنها جرسه میزد، ینقد حوفی مشک لأول آرزن من شده. دسته سوم هم مغرمن، یکم منهومن، منهوم به لذت و مغرم به جمع و ادخار. حالا اگر تموزیاد نکرده باشم، تنها دسته ای که حضرت ازشون یاد کردن اونهایی بودن که اقلون عددن و الاعظمون عند الله قدرن، اینها بودن. و حضرت فرمودن بلا هاتی، یا اینطوری فرمودن کذا یموت، حالا اگر با کم و زیاد بیان باشه اینطور هست که یموت العلم به موت حاملی. عرض من این بود اگر بنات خط انتقال معرفت رو داشته باشید و این اشتیاق تعمیر المؤمنین به رؤیت این حاملین علم داره، نسبت به خودتون بخواید حس کنید و تعملی داشته باشید این علم چه خصوصیاتی داره بهش اشاره شد، حاملین چه شرایط و صفاتی دارن بهش اشاره شد. اولا امکان انتقال معارف هست یا نه، یک. و اگر این انتقال هست، طرق این انتقال در قول، در فعل، در نوع حیات و زندگی ماست چگونه است. و بعد همینطور که عرض کردم اگر در قول انواع اقسام اقوال رو با توجه به آیاتی که هست گفتم، باز من این عرض میکنم خدمتتون، کار من محدود بوده، یعنی من نه کتابخانه‌ای داشتم و نه اگر هم کتابخانه بود مطالعه میکردم و نه اهل به علوم بابا اگر هم مطالعه میکردم میفهمیدم اون در هر حال این عذر من الان در این شرایط مقبوله که اگر کسی حال و حوصله‌ای داشته باشه خودش توسعه‌ای بده به مباحث قابل توسعه هست، قابل بهره برداری هم هست. نکته اساسی هم داره، گفتم نکته اولیش همون حرف اوله، آیا معارف دینی قابل انتقال هستن یا نه. خوب دقت کن، اگر ما دین را از مقوله ایمان بدانیم، من خلاصه حرف میزنم، این تیکایی که با آرام آرام ازش گفتگو میکنم، حالا اگرم نمیفهمید مشکل نیست تو ذهنتون بمونی، اگر ما دین را از مقوله ایمان بدانیم و ایمان را هم از مقوله احساسات و عواطف بدانیم، این قابل انتقال به هیچ کس نیست و حتی قابل انتقاد هم نیست، نه انتقال دارد و نه انتقال دارد. خیلی از بزرگانی، از بعض از فلاسفه در اون طرف و این طرف حالا به این نتیجه رسیدن که دین یه باور ایمانه و این ایمان قابل انتقال و انتقاد نیست، همینجور برای هر کس در حوزه خودش مقدس ایمان ها هسته. چرا؟ چون میگن برهان استدلال این مجموعه این مباحث به نتیجه نرسیده، اینها از قضایای جدلی و طرفین هستن، این مسئله خود وجود مثل دنیای خارج چطور جدلی و طرفینه، ما همینطور باور کردیم دنیا هست، ولی استدلالی نیست، معادم همینطوره، خدا هم همینطوره، اینا دو طرف قضیهش برهان داره لح و علیهش. پس چون این مشکل هست دفاع عقلانی بر نمیدارد، دین از حوزه اندیشه و تقبل آدمی فراتر است، این هم باج میدهن که خیلی دلمون نشکنه. اگر پس ببینید دین از مقوله ایمان باشد و ایمان هم از مقوله عواطف و احساسات باشد، این امکان انتقال نخواهد داشت، امکان انتقاد هم نخواهد. روشن شدی؟ پس خط انتقال معارف صاف اینجا درش بسته. خب اما اگر دین از مقبوله بصیرت و ایمان باشد، خوب دقت کنید، یعنی تنها ایمان نیست، بصیرت، حقیقت البصیره و ایمان، و ایمان هم گرایش است، خوب دقت کنید، مقوله عواطف نیست، گرایش آدمی، گرایشی مبتنی بر بصیرت و بینایی و تلقی آدمی از خویش، تلقی خود از جهان بیرون، تلقی او از اهداف. اگر مبتنی بر این بصیرت و این گرایش باشد، گرایشی که مبتنی بر این بصیرت ها بر قدر و استمرار و روابط آدمی است، هم قابل انتقاد هست هم قابل انتقاد. خیلی ساده میشه قضیه. اما اگر ما بیان بگیم دین فقط ایمان است، ایمان هم این است، این هم تمام میشه. بگیم دین فقط تعبد است، دین تعبد باشد مشکل داری، دین ایمان باشد مشکل خواهید داشت، قابل انتقال نخواهد. تعبد هم باشد قابل انتقال نخواهد. هر روشنه انتقال در رابطه با مقوله ای است که مشترک بین الاذهانی داشته باشی، یعنی تو بتونی به دیگری حرفتو منتقل. تو اون که تو دلت میذاره زبان حاکی نداره، بیان و حاکی نداره. تو با چه چیزی میخوای دل خودتو با دل دیگری سر یک میز بنشانی؟ با چه چیزی؟ با چه بیان؟ این حوزه حوزه های قابل تبادل نیستن، بین الاذهانی نیستن، تفاهمی در شکل نمیگیره. مگر هر کس به این مرحله از بصیرت برسه، به هر کس به این مرحله از گرایش برسه، هر کس این مرحله را ببیند، شهود کند و بیاد. اکثرا تو این دورهای بعد مثلا در غرب بر اساس اون مشکلاتی که در مسیحیت یا سایر ادیان بود، این مبنا مطرح شد، دین از حوزه برهان جدا شد، از حوزه دفاع عقلانی جدا شد، افتاد تو مقوله ایمان. ایمان هم گفتم به معنای یا باورهای قلبی میگرفتن یا احساسهای قلبی، که هر دو رو به هم گره میزدن، چون باور به معنی معارف نبود، به معنی همون احساسات و حالتهای آدمی بود. لیکن این باشه قابل انتقال نیست، تعبد هم باشه قابل انتقال نیست. تعبد به تعصب می انجامد، این احساس هم احساس به وسعت و راحتی و طرح کلی و صلح کلی، یعنی هر کس برای خودش می تواند هر سازی بزنه. و طبیعتا این دین، خوب دقت کنید، این چنین مفهومی از دین اساس تنازعها، اساس مرزبندی ها هم نخواهد بود، عامل تکثر و کثرت‌گرایی به این معنا نخواهد بود. همه ادیان در وسعتی قرار می گیرند، همه هم سهمی رو دارن. این اون نگاهه. پس اینو به اونجا سنگشو اول بکنیم. دین چیست؟ دین بصیرت یا ایمان یا بصیرت و ایمان؟ پس بعد ایمان چیه؟ ما با خود ایمان رو میبینیم، میگن علی ایمان معرفتون بالقلب، اقرارون باللسان، عملون بالارکان. ایمان اینه. ایمان که حتی خودش گرایشه یه چنین ترکیبی دارد، ترکیبی از شناخت و احساس و عمل رو دارد. اگر این باشه خب این صفت مرتبط میشن با، و گفتم ارتباطی که در این حوزه هست ارتباط طبیعیه، ارتباط منطقی نیست، یعنی بین شناخت من و احساس من و عمل من ربط است، ربط هم ربط طبیعیه، یعنی من میفهمم، علاقه من میشم، عمل میکنم، این چیزی که ما داریم، بچه هم دارن، به طور طبیعی خیلی راحت این مسئله اتفاق میفته. و اون چیزی که دین رو قابل انتقال میکند همین نکته است که حوزه بین الاذهانیش هم حضوریات آدم ها هست. اینی که با امیدین نسل میتواند تبادل کند و تفاهم کند، حتی با کسانی که مسلح به فلسفه های اون روز نیستن، آشنا با هیچ منطقی هم نیستن، ولی میفهمند، حد وجودی خودشون میفهمه، از این نکته اطلاع دارد. نسل میتونه با اونها حرف بزنه، میتونه با اونها تعلیم کنه، میتونه از اونها زنجیرهاشون رو برداره. خوب دقت کنید، برداشتن زنجیرها بعد از این هست که تو در وجود افراد بتونی توسعه ایجاد کنی. تا پای من بزرگ نشه تنگی کفشم رو احساس نمیکنم و طبیعتا این کفش تنگ رو بیرون نمیتوانم بیاورم، نمیخوام بیاورم. یذو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، به مساوی و به موازات اون تحولی است که در اندیشه و در قلب و در حوزه وجودی آدمهایی که با رسول داد و ستد داشتند و همراه. پس این ملخص عرض شد که اگر دین از مقوله ایمان باشه، ایمان هم از مقوله احساس و عواطف باشه، که در نظر بعضی همینطوره، امکان راهیابی استدلالی و دفاع عقلانی وجود نداره، که هم قضایا جدلی و طرفین هستن قابل اثبات نیستن، و هم حوزه دین بالاتر از اندیشه و تحول آدمی، یعنی قدسیتی دارد که با اندیشه ما درک نمیشه. این یه نکته که ما این من باز این نکته رو باید اینجا حل و فصلش کنم. یه مسئله این است که انسان بعد از اینکه به بنبست تجربه و عقل و عرفان خود رسید به وحی روی میآورد، این یک نکته. یعنی آدمی وسعت روابط و گسترش حوزه های ارتباطی خودش رو که درک کرد، میدونه این تجربه و تفکر و علم و این عقل و اندیشه و فلسفه در شکل های گوناگون و این قلب و احساس و این شهود او کفایت مجموعه روابط رو نمی کنن، پس به وحی روی می آورد، لااقل به عنوان یه استقرار به وحی روی می آورد. اگر این نقطه مطرح بشه دیگه بالاتر از عقل بودن به معنی این نیست که عقلانی نیست، یعنی عقل تو بعد از اینکه تو این استقرار رو در وجود تو احساس تو رو وادار میکنه به وحی روی آورد و همین کفایت میکنه. لازم نیست من دیگه احکام رو جز جز بتونم دفاع عقلانی بکنم، چرا روزه بگیرم، چرا وضو بگیرم، چرا وضو با چی باطل نمیشه، با چی اینا احتیاج به استدلال نداره. مبانی وقتی که از شما محکم شده مستدل شد، یعنی انسان به این ضرورت وحی روی آورد و با نارسایی این مجموعه امکاناتش به وحی روی آورد، دیگه مسئله این نیست، این سوال این نیست که حالا اگر دین ناقص شد چه خواهیم کرد. یعنی این نقطه اساسی عرضه، یعنی ما با فرض ناتوانی امکانات علمی عقلی عرفانی به دین روی آوردیم، پس این سوال سوال بیجاییست که اگر دین با این فرض ناتمام بشه به چی رو بیاریم؟ یعنی پس تو داری دور میزنی، یعنی تو هنوز برای انسان امکان بیشتری قائلی که اگر دین به بنبست رسید به اون میخوای رو بیاری، در حالی که تو با بنبست اون امکانات به دین رو آورده بله تو دین رو برای چی میخواستی؟ این مرض رو شدن به دین رو بیاره، برای این 70 سال زندگی چه ضرورتی داشت؟ بر به دیگران رفتن به راحت رسیدن. اگر دین از این مقوله شد، مقوله ایمان بود و ایمان هم چنین حوزه‌ای داشت، دیگه انتقال نیست، انتقاد هم میسر نیست، فقط ممکنه شما از احساس خودت حرف بزنی، این شعری بگیم من گلی رو دیدم، من بلبلی رو دیدم، ولی اونم اگه اون گل و بلبل رو دیده باشه یه درک مشترک و متفاهمی باشه امکان تبادل هست. یعنی من از گفته تو به چیزی نمیرسم، از تجربه های خودم به نقطه های بعد راه بدم، این تجربه های باطنی، تجربه های باطنی، این تعبیری که میگم که تو به اصطلاح نقطه های بعدی مباحث هم مطرح میشه، همینه، این اساس نقل انتقال. اما اگر دین از مقوله بصیرت بود، ایمان بود، عمل بود، یعنی این مجموعه رو دارد، که گفتم خود ایمان هم مقوله معرفتی رو دارد، مقوله احساس رو دارد، مقوله عمل رو هم دارد، اگر مقوله تعبد نبود، مقوله ایمان به این محدوده نبود، بلکه این بصیرت و گرایش ها بود، خانه ها گرایش روی کرده من یه بدون بصیرت تحقق پیدا نمی کنه. بعد شروع بصیرت داد و ستت ها مطرح میشه، نقل و انتقاد ها مطرح میشه. بصیرت اول شناخت آدمی از قدر خودشه، این قدر و حد وجودی من هست که اهداف منو مشخص میکنه، اهداف من هستن که راهمو مشخص میکنه. من نمیدونم چه اسمی میخواید روش بذارید، یعنی ما این سیر طبیعی رو داریم، ما با تلقی که از خودمون پیدا میکنیم اهداف رو اتخاذ میکنیم، اهداف حاکمن، نظام سازن، بیانگرن، چراغن، مشخص میکنه که چه کار راههایی رو باید انتخاب کنی و در این راه چه عملهایی رو باید دنبال بکنی و دنبال نکنی. و این بصیرت هم طور که عرض کردم متوقف بر اون براهن خشک و خالی نمیدونی، این تو نمیای اثبات کنی که بدن انسان اینقدر چیز داره مثلا ممکنه برانگیخته بشه، بحث امکان برانگیختن نیست، بحث در این مثلا من ادامه دارم پس معاد هست، این نوع نگاه عوض شده. خلقنا الانسان فی احسن تقویم سمایو کذبوک بعد بدی، این نوع نگاه متفاوته. من بزرگتر از این دنیا، این کمه برام، من بیش از این 70 سالم برنامه ریزی عوض میشه، تدبیر، تقدیر، مدیریت، نوع تشکل و سازماندهی هم متفاوت میشه، یعنی همه چیز در این حوزه به همدیگه گره میخوره و ارتباطی هم که اینا با همدیگه پیدا میکنن، گفتم یه ارتباط طبیعی، اصطلاح ارتباط منطقی رو اینجا محدود نکنیم. بله اینطور هستش، این نوع نگاه اگر تحقق پیدا کنه، این بصیرت هست که میتونه، گفتم در دلهای سنگی اونهایی که تون کبیر زندگی کرده بودند و رسول باشون برخورد کرده، امی هم بودند، اون چنان شعله رو برپا کنه که بلرزاند اون دلهای سنگی رو و تو همون شبستان دلهای تاریک اونها چلچراغی رو روشن کنه که راه بیفتند و برکت وجودی اونها تا امروز هم باشه. حرفای ابوذر رو نگاه کنید، نمی‌دونید کدوم شقیه که بعد از 1400 سال نتون از این بهره ببره، کدوم انسانی که سهم نداشته باشه. این دیگه به همین اختصار من ازش میگذرم. پس بحث در این بود که انتقال معارف در صورت معارف دینی، اگر دین تعبد باشد محدوده، دین ایمان باشد به معنی عواطف و حالتها باشه انتقال نداره، ولی دین بصیرت باشد و گرایشی که مبتنی بر بصیرت است امکان داره، بصیرت هایی هم که مبتنی بر حضوریات ماست که حتی امی ها هم امکان تبادلشو دارن، که همین جرایانی که اتفاق افتاد و تجربه تاریخی هم پشتبانه این معنا شده باید کس. حالا روش انتقال چگونه باشه؟ چگونه میخواد منتقل کنی؟ یکی با قوله، میدیم داریم فرزقوهم و قولو لهم قولا معروفا. قول معروف قول گفته است که تو بهش آشنایی میشناسیش. قول معروف قولی است که در تو و آگاهی تو ریشه دارد، برای تو آگاه و مستحضر است، شناخته شده است. قول معروف میگه با اینها جوری حرف بزنید، با این یتاما که از معروف اونها، از آگاهی اونها، از حضوریات اونها، از درکهای مشخص اونها بتونید بسرید. قولو لهم قولا معروفا، این قول میتونه از حضوریات بدون واسطه با واسطه های روشن باشه. قول دوم فلیت تقول له ولیقول قولا سدیدا، این آیه ها رو میتونید بعدا نشانه هاشو بگم. من قول سدید هست، قول سدید قولی است که جلوگیر باشه، سد باشد، نقطه ضعف ها را پر کند و ضعف ها رو بگیرد، نقطه ضعف ها رو ببنده. ببینید ما وقتی که با آدم ها برخورد میکنیم در رابطه با مذهب، بیشتر مشکلمون این هست که میخوایم اثبات خدا رو بکنیم، در حالی که این نقطه ضعفی داره، دردی داره، رنجی داره، بحران داره. من قبلا تو بحث قبلم اشاره کرده بودم، من مثلا تلقی دارم از دردها و رنج، یک عمر درد و رنج رو دیدم، ظلم و ستم رو دیدم، تفاوت ها و تبعیض ها رو دیدم. تو با هر بیانی که خدا رو بخوای بر من اثبات بکنی، من از اون بیزارم، دورم. درد و تلقی من از درد و رنج، درک و تلقی من از تفاوت و تبعیض، از ظلم و ستم، این درد و رنج در انسان، ظلم و ستم در جامعه و تفاوت و تبعیض در خلقت، باعث میشه که آدمی در خدا بشورد، بر آشوبد. این آشفتگی آدمی رو دیشون با چیز نمیتونه حل و فصلش بکنی، احتیاج به یه زبان دیگه. قول سدید قولی است که این نقطه ضعف های آدمی رو پر کنه. همینطور که قول سدید در معارضه ها و مهاجه ها اینه، وقتی که من میرم دو نفر با هم دعوا دارن، قول سدید این نیست که من بگم یاد بگم من قاضی بشم یا طرف بشم با او دعوا کنم بگم مثلا حق با اون، یا قضاوت کنم. قول سدید این تو مصلح بشی، بر فرض تمامی صحت دعاوی این فلانی، این برخورد تو با فلانی درست نبود. این نقطه اساسیه که تو میتونی برخوردهای ضعیف او رو برو کنی و مشکل رو حل کنی. پس ببینید چه در حوزه معارف ما نقطه ضعفهایی وجود دارد، در حوزه برخوردهای ما نقطه ضعفهایی وجود دارد. قول سدید در هر دو حوزه نقطه ضعفهای آدمی و شکافهای وجودی او رو پر میکند. قولو قولا سدیدا فلیتق الله ولیقولو قولا سدیدا، این نکته قابل تأملی هستش، بهش فکر کنید.
چشم فرو بسته اگر وا کنی، چشم فرو بسته اگر وا کنی، در تو بود هر چه تمنا کنی، در تو بود هر چه تمنا کنی، عافیت از غیر نصیب تو نیست، عافیت از غیر نصیب تو نیست، غیر تو ای خسته طبیب تو نیست، غیر تو ای خسته طبیب تو نیست،